سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. بخش بیشترین ساعت به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما در مهمترین گزارش ها می شنوید که رئیس جمهور افغانستان می گوید تلاش های صلح با طالبان در مسیر درست پیش می رود و هفته آینده گام های بعدی را اعلام خواهد کرد. در این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید نسبت به هر زمان دیگر آغاز مذاکرات بین الافغانی نزدیکتر شده است. وزارت دولت در امور صلح افغانستان می گوید در مورد تاریخ گفتگوهای بین الافغانی در هفته آینده تصمیم گرفته می شود. ایالات متحده امریکا تعهد کرده که پروسه خروج نیروهایش را از عراق ادامه خواهد داد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان میگوید نسبت به هر زمان دیگر اکنون آغاز مذاکرات بین الافغانی نزدیکتر شده است. آقای خلیلزاد دیروز از طریق تویتر نوشت از رهایی 3000 زندانی طالبان و 500 اسیر نیروهای امنیتی افغان استقبال میکند و ای تاکید کرده که این روند باید دوام کند تا بنبست ایجاد شده از بین برود. زلمه خلیزاد همچنان نوشته که با رهایی زندانیان فوراً گفتگوهای تیمهای مذاکره کننده طالبان و حکومت برابری خود افغانها آغاز می شود و آغاز مذاکرات بین افغانها هدف اصلی دیپلماسی محسوب می شود. مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح افغانستان می گوید گفتگوهای بین الافغانی در قطر برگزار می شود و در مورد آغاز آن قرار است در هفته آینده تصمیم گرفته شود. عزیز الله فضلی عصر دیروز بر رادیو آزادی گفت
مذاکرات بین الافغانی یعنی تاریخشان دفته آینده هیلان می شه. از جهت های مختلف کوشش می شه چی مذاکرات در قطر شروع شود. و بهترین گپ همی است که هر چی زودتر ما بتانیم چی مذاکرات بین الافغانی را آغاز کنیم، بالاخره چی ما را پیدا کنیم به یک سول پایدار واقعی.
بر اساس توافقنامه‌ای که 29 ماه فوریه سال جاری بین هیئت آمریکایی و نمایندگان سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد، قرار بود مذاکرات بین الافغانی 10 ماه مارچ آغاز شود، اما طالبان برگزاری آن را به رهایی 5000 زندانی خود مشروط ساختند. مقامات محلی هرات میگویند طالبان بر پوسته‌های امنیتی نیروهای خیزش مردمی در آن ولایت حمله کردند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات دیروز بر رادیو آزادی گفت
در اثر درگیری 5 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این درگیری پس از آن آغاز شد که شماری از جنگجویان طالب بالای پسته های نیروهای خیزش مردمی در ساحه قریه حمامک حمله ور شدند.
به گفته آقای فرهاد این حمله جنگجویان طالب به عقب زده شده و مردم محل نیروهای خیزش مردمی را در این درگیری کمک کردند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. محکمه بین المللی جرائم یا ICC از تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد وضع تحریم ها بر تحقیق کنندگان اتهامات جرائم جنگی در افغانستان ابراز تأسف عمیق کرده است. این محکمه بین المللی همچنان تصمیم آقای ترامپ را که وضع تحریم ها را بر آن مقامات اجازه می دهد که در زمینه اتهامات جرائم جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان تحقیق می کنند رد کرده است. محکمه بین المللی جرائم دیروز در یک اعلامیه با ابراز تأسف عمیق از این تصمیم اقدامات دونالد ترامپ را یک تلاش غیر قابل پذیرش برای مداخله در تطبیق قوانین و روند قضایی خوانده است. جوزف بارل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در مورد این تصمیم دونالد ترامپ ابراز نگرانی جدی کرده، محکمه بین المللی جرائم را یک عامل کلیدی تأمین عدالت و صلح خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً فرمان اجرایی را صادر کرده که بر اساس آن وزارت‌های خارجه و خزانه آمریکا اجازه دارند تعزیرات اقتصادی و محدودیت‌های سفر را بر شماری از کارمندان محکمه بین‌المللی جرایم یا ICC وضع کنند. ایالات متحده آمریکا تعهد کرده که پروسه خروج نیروهایش را از عراق ادامه خواهد داد. این تعهد بعد از آن صورت گرفت که مقامات ایالات متحده و عراق روز گذشته در مورد موضوعات استراتژیک از طریق یک کنفرانس ویدیویی گفتگو کردند. در ماه جنوری سال جاری میلادی بعد از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، قمندان شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران توسط تیارات بی پیلوت آمریکایی، پارلمان عراق خواستار خروج از ساکر آمریکایی از آن کشور شده بود. در اعلامیه مشترک ایالات متحده آمریکا و عراق، جدول زمانی برای خروج عساکر آمریکایی از عراق مشخص نشده، اما گفته شده که این عساکر در ماه‌های آینده از عراق خارج می‌شوند. و خبر آخرین که وزیر خارجه کوریای شمالی میگوید از سیاست آمریکا در قبال پیونگ‌یانگ ثابت شده که واشنگتن یک تهدید طولانی مدت برای کوریای شمالی است. ری سنگوانگ در یک اعلامیه گفته است کوریای شمالی نیروهایش را برای مقابله با این تهدید تقویت خواهد کرد. این اظهارات ری سنگوانگ در دومین سالگرد نخستین ملاقات بین کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در ماه جون سال 2018 میلادی در سنگاپور ملاقات کردند، اما تا اکنون در زمینه آری ساختن کوریای شمالی از اسلحه هسته‌ای پیشرفت اندک حاصل شده است. رهبران آمریکا و کوریای شمالی در ماه فوریه سال 2019 میلادی نیز با هم ملاقات کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید در آینده نزدیک بقیه 2000 زندانی طالبان را رها میکند. محمد اشرف غنی دیروز در نشست شورای اتلانتیک و اینستیتوت صلح آمریکا که به طور آنلاین دایر شده بود گفت تلاش های صلح با طالبان در مسیر درست پیش می رود و هفته آینده گام های بعدی را اعلام می کند. همزمان طالبان بار دیگر بر رهایی زندانیانشان تاکید کردند تا مذاکرات بین الافغانی برگزار شود. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید آتش بس 3 روزه عید فطر سبب شد که تصامیم بزرگ درباره صلح اتخاذ شود. او دیروز پنجشنبه در نشستی که از سوی شورای اتلانتیک و انستیتوت صلح آمریکا به طور آنلاین برگزار شده بود گفت در حال حاضر موانع در برابر روند صلح در حال از بین رفتن بوده و حمایت از صلح رو به افزایش. رئیس جمهور اشرف غنی گفت تا کنون 3000 زندانی طالبان آزاد شده. غنی همچنان برای رهایی 2000 زندانی باقی مانده طالبان آمادگی خود را نشان داد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ادامه سخنان خود در نشست شورای اتلانتیک و انستیتوت صلح آمریکا گفت هفته دیگر گام های جدید درباره روند صلح اعلام می شود. ما دیروز با سفیر خلیلزاد صحبت کردیم و صبح امروز با نماینده ویژه قطر ملاقات کردیم. فکر میکنم که ما اکنون بر راه درست روانیم. هفته آینده میتونیم درباره گامهای بعدی به جهان معلومات بدهیم. همزمان با این طالبان آزادی زندانیانشان از محابس حکومت افغانستان را یک پیشرفت خوب خواندند، اما برای برگزاری گفتگوهای بین افغانان یک بار دیگر بر رهایی 5000 زندانیانشان تاکید کردند. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در حساب تویترش نوشت زمانی که پروسه رهایی 5000 زندانی که مطابق فهرست ارائه شده تکمیل شد، آنها در ظرف یک هفته برای آغاز مذاکرات بین افغانها آماده می شوند. رئیس جمهور اشرف غنی در این نشست آنلاین در اشاره به کاهش آتش بس گفت تلفات اکنون هم متوسط است و روزانه از 60 تا 70 نفر کشته می شوند. او با تاکید گفت که خشونت باید از این هم کمتر شود. محمد اشرف غنی همچنان افزود که تعداد از اسیران نیروهای امنیتی افغان که باید از سوی طالبان رها می شدند هنوز آزاد نشدند.
It's important that the commitment, because this is a mutual commitment, is fulfilled.
این خیلی مهم است که هر دو جانب باید تعهداتشان را به جا آورند. آنها 1000 زندانی را اعدام میکنند، اما تعداد روز به روز تغییر میکند. ما درباره آنان وضاحت میخواهیم که در قید طالبانند و میخواهیم مطمئن شویم که آخرین کسی که نزدشان زندانی است هم رها شود. از سوی دیگر عزیز الله فضلی مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت مذاکرات صلح در قطر برگزار می شود و تاریخ آن در هفته آینده اعلام خواهد شد. همان وقتی که رئیس جمهور در شورای اتلانتیک و انستیتوت صلح امریکا صحبت می کرد، سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییت جداگانه نوشت که 46 اسیر حکومتی را در میدان وردک و غزنی رها کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از باشندگان کابل که اعضای خانواده هایشان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند از بهای بلند اکسیژن شکایت می کنند. به گفته آنها شفاخانه ها برای بیماران اکسیژن کمتر دارند و قیمت اکسیژن هنوز هم در بازارهای کابل خیلی بلند است. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
در قوای مرکز گوشه از شهر کابل، بازار و فروش بالون‌های اکسیژن در اینجا گرم به نظر می‌رسد، اما در میان دهاتن که برای خریدن این بالون‌ها صف کشیدند، مرد با چهره غمین دیده می‌شود که بالون اکسیژن را به دکاندار دوباره می‌دهد و پولش را پس می‌گیرد. او برادرش را دیگر از دست داده است و می‌گوید نیاز برای بودن این اکسیژن در خانه نداشت. این مرد امام جان نام دارد. می‌گوید برادرش را در نتیجه بیماری کرونا و کمبود اکسیژن در شفاخانه از دست داده است.
در اینجا دو بالون اکسیژن برای بیمارم خریدم، اما بیمارم فوت کرد و این اکسیژن به او نرسید. دوباره آورده این بالون را به دکاندار 30% پول را برگرداند و بالون ها را گرفت، اما بسیار بالون اکسیژن قیمت است. ما و دیگر افراد ناتوان توان خرید آن را نداریم.
شمار زیادی از مردم اینجا آمدند و میخواهند برای اعضای خانواده های خود که به بیماری کرونا مبتلا شدند و نفس تنگی دارند بالون اکسیژن خریداری کنند. وحید یکی دیگر از باشندگان کابل که برادرش بیماری کرونا داشت به رادیو آزادی میگوید چند پیش برادرش به علت نرسیدن اکسیژن در شفاخانه جان داد.
برادرم بسیار بیمار بود، اما در بیمارستان مورد مواظبت قرار نگرفت و اکسیژن دریافت نکرد، بنابراین درگذشت.
وحید حالا آمده است تا برای دیگر اعضای خانواده خود که به این بیماری مبتلا شدند اکسیژن خریداری کند. بیمارداران کرونا از دولت می‌خواهند در رسانیدن اکسیژن مصنوعی به این بیماران توجه جدی کند. شمار از فروشندگان اکسیژن می‌گویند فروش بالون‌های اکسیژن در مقایسه با گذشته بازار گرمی دارد. محمد ناصر یکی از این باشندگان.
نام محمد ناصر است، یک باشنده شهر کابل است. یک تن از دکانداران قوای مرکز اکسیژن فروش. نظر به گذشته بسیار زیاد تفاوت کرده. مثلا یک بالونش 6000 یا 5000 قیمتش بود تا 8000 یا 9000 تن بالون شد. بعد فروش داریم که حساب نمی سابق داشتیم 20 تا، حالا شاید از 2300 بالا شد.
محمد شریف دیگر فروشنده اکسیژن میگوید هرچند دولت اجازه فروش را به آسانی برای آنان نمیدهد، اما آنان مکلفند به نیاز مردم رسیدگی کنند.
کل همین است که همین دولت برای چند وقت شده که همین اجازه ما را نمیده که بالونای اکسیژن را پر کنیم و کمک همکاری کنیم برای کسایی که مریض داره. همیشه می به ما زنگ میزنن نصف شب، هر وقت ما زنگ میزنن که بیا با ما کمک کنید. ما خیر است که هرچی میشه ما میگیم نه، قیمتش مشکل نداره. خب ما را می دولت اجازه نمیده که پر کنیم. یک کمی کمک و همکاری هر سبب امرای دولت هم شوه و برای مریض دارام شوه، دولت هم اجازه رسیدگی برای این مریضا نمیتونن.
وزارت صحت عامه میپذیرد که در کار ارائه خدمات بهداشتی کوتا آمده و با کمبود وسایل طبی نیز روبرو شده است. وحید مجرو معین این وزارت میگوید در همکاری با سکتور خصوصی سهولت هایی را در این زمینه به میان آورده.
معلوماتی که بر ما دیروز دادن گفتن که در یک شبانه روز میتونیم به وزارت صحت عامه 800 تا 900 بالون اکسیژن تحویل بدیم به شفاخانه کووید 19 که بر نیاز لحظه ای ما کافی هست، ولی در صورت کوچکترین افزایش در تعداد مریضایی تعداد تکافو نمی کنه. کار میکنیم تا چطور تا زمینه های زیر جستجو کنیم که چطور دولت بتونه برای خدمت تسهیلات را فراهم بسازه و ظرفیت تولیدشان افزایش بیابد.
مجروح میگوید بهای فروش اکسیژن را بازار آزاد تعیین میکند. گفته او در حال حاضر 6 شرکت تولید اکسیژن در سراسر کشور فعالیت دارند.
شنیدید که شماری از باشندگان کابل که اعضای خانواده‌هایشان به بیماری کووید 19 مبتلا شدن از بهای بلند اکسیژن شکایت دارند. حال توجه کنید به پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده هایی که در این روزهای کرونایی با قرنطینه های مفید با حوصله مندی در خانه ها تشریف دارند و یا بنابر ضرورت خدمت به هموطنان در شفاخانه ها و ادارات عامل منفعه با قبول ریسک به کار و فعالیت مشغولند. با امید محو کامل ویروس کووید 19 یا کرونا این شماره را با این مطالب آذین بسته ایم. سخن هفته در مورد سطحی انگاری ویروس کرونا، داستانی با عنوان منتداری، جالب ها در رسانه ها، مصاحبه عالم رحمانیار با محمد جان گورن هنرپیشه افغان در ترکیه، دکلمه شعر خالد تحسین به صدای خودش، قوم جوگی در افغانستان بی‌هویت می‌گردند، عادت‌های بدحرفی یک مسئله روانشناسی. این مطالب را با همیاری همکارانم جاوید حسن‌زاده، بانو لیمه هادی، عالم رحمانیار از ولایت جوزجان و دوستان مجله در بیرون از رادیو آزادی جناب جاوید فرهاد و بانو خالده تحسین نیز سهمی در تکمیل این برنامه دارند، برای شما تقدیم می شود. امید با حوصله مندی این 45 دقیقه را با ما باشید.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید مردم با عزت و شریف کشور ما همیشه در طول تاریخ حرمت به بزرگان و آنهایی را که به اصطلاح عوام چند پیراهن زیاد کهنه کرده اند را داناتر و آگاهتر از خود می دانند و ایشان را صاحب تجربه و کارکشته می پندارند و این رسم درستی نیز هست، به دلیل آنکه موسفیدان و پیچ سفیدان آنچرا که دیده و تجربه کرده اند ما ندیده ایم و شاید در آن فرصت ها در دنیا نیامده ایم که ایشان این مسائل را به کرات آزموده و آب دیده شدند. و از همین رو بزرگان کارکشته، کهنسالان دنیا دیده، پیران کامل، ماسن سفیدان پختکار و دهها اوصاف دانایی را با آنها قائل می شویم و می دانیم که در صدی آنها به این اوصاف منتسبند و از همین رو در خانواده و فامیل جایگاه آنها مشخص است و حرمت ایشان بجا. و این هم خطاست که طفلی، جوانی و میان سالی در عدم اطاعت به ایشان در مقابل آنها بیستد و با دیده درایی بر رد گفتار آنها بپردازد. این رسوم هم تا امروز پا بر جاست که اولین نصیحت استاد از احترام به والدین و بزرگان شروع می شود. خیر، از این پرحرفی مرام این بود که در این روزهای کرونایی و اوج سیر این ویروس کشنده زیاد می شنویم که پیران و سالمندها، به خصوص بالاتر از 60 سال که آناتومی و جسمشان در مجموع رو به تحلیل می رود، در تیررس این ویروس خبیث قرار دارد و بیشترین تلفات در جهان را نیز از سالمندان گزارش می دهند. روز قبل یکی از جوانان همسایه نزد من آمد و گلایه ای از پدرکلان خود داشت که بابا جانم قرنطین را مراعات نمی کنند و با ابراز جملاتی گویا غیر علمی و عامیانه به توصیه های دکتران و آگاهی دهی رسانه ها و اهل تبابت ارزش قائل نیستند. بگونی مثال هر روز از بام تا شام در کوچه و بازار و با همسن و سالان خود در مراسم فاتحه و تشییع جنازه و در مواردی در مهمانی و عروسی ها نیز اشتراک می کنند و ما نگران آنیم که با تکرار این کار ایشان ویروس کرونا مهمان خانه ما شود. پدرکلان با جلالتی که دارن به گپهای ما ارزش نمی دهند. از شما خواهش میکنیم که با دوستی و رفاقتی که با بابایم دارید ایشان را متوجه این نقیصه و رعایت هدایات قرنطین بسازید و ما را از این نگرانی نجات دهید. سخن کوتاه. عصر روز جمعه قبل در نانوایی مقابل خانه ما حاجی بابا را دیدم و جویای احوال شدم و از اینکه می خواست مثل گذشته با من روبوسی کند و من عبا ورزیدم کمی رنجیده هم شدند و در لابلای صحبت از فهوای کلام ایشان دانستم که چنین است که نواسعایشان گفته بود که حاجی بابا با افراد در کلمات و توکلهای بیه دو عصر آنقدر با بی‌پروایی حرف می‌زد که قریب بود گفته‌های مرا نیز بی ارزش پندارد و اما با تأنی و با دلایل علمی و در انتها با خلق نگرانی از انتشار ویروس کووید 19 و در قدم اول خطر آن به سالمندان و انتقال آن توسط ایشان به اعضای خانواده قانع ساختم که در عدم ضرورت شدید به کوچه و بازار نروند، لا اقل تا دو هفته در منزل بمانند و تشویش فامیل را کاهش دهند. در اینجا همان سخن محمد دولت آبادی به یادم آمد که گفته بود ما به آدمهایی نیاز داریم که به آینده فرزندانشان فکر کنند، نگذشته پدرانشان. و یا آن دو بیت پر محتوای ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل را می خوانم که چه گلایه بجا از این گونه ها داشتند. در خلق نوای عبرتی ساز نشد، رنگی ز تمیز آینه پرداز نشد. از بس همه جا انجمنی کوران بود، ما سرمه شدیم چشم کس باز نشد. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته دو جالب از رسانه ها داریم. اولی عشق سالهای وبا از گابریل گارسیا مارکز از سایت سیاره رحمانی، دومی قلب خارج از قفسه. نخست عشق سالهای وبا. این جالب آموزنده از سایت بانو سیاره رحمانی است، از یادداشت‌های نویسنده بزرگ گابریل گارسیا مارکز در سالهای وبا. مارکز گفته بود باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته‌ای تحویل دهی، خواه با فرزند خوب، خواه با باغچه سرسبز، خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی. و این که بدانی حتی فقط یک نفر با بودن تو ساده تر نفس کشیده است، یعنی تو موفق شده ای. جالب دوم قلب خارج از قفسه. یک مرد چینی سالهاست در حالی زندگی می کند که قلبش در شکمش قرار دارد. با گزارش دیلی میل، هوانگ رونگ منگ که کارگر یک کارخانه است با این بیماری ولادی تمام عمر دست پنجه نرم کرده است و شرایط او به گونه ای بوده است که کوچکترین ضربه می تواند او را با مرگ مواجه کند، چرا که قلب از محافظتی به نام قفسه سینه برخوردار نبوده است. حالا با وخیم شدن شرایطش او در 24 سالگی قرار دارد و با عمل جراحی از این بیماری می خواهد نجات پیدا کند و به شرایط طبیعی برگردد. چون این بیماری از جمله نوادر بیماری های انسان است.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
می گویند قدر کسی را افزون تر بدان که برای تو ارزش قائل است و با باور دانشمندان قدردانی تنها از انسان به انسان نه بلکه از سایر جانوران و حتی گل و درخت و سبزه نیز صورت می گیرد که آنها به ارضای ذوق انسان با شکوفایی خود مساعدت می نمایند. به روایتی این درختان سرسبز و این گلهای رنگارنگ نیز درک نسبی دارند و رقابت را که خاصه انسانها دانسته شده نباتات نیز دارند و تأثیر پذیری در نزد گیاهان بیشتر از حشرات ماحول آنهاست و حتی کار باغبان و پرورش دهنده خود را به ارزیابی می گیرند و با احساسی که دارند از تغذیه و آبیاری به وقت ابراز رضایت و خرسندی و از بی‌مبالاتی متأثر می شوند. والله اعلم. خیر، روایت یک درخت سیب را نقل می کنیم که به شکل داستان کوتاه نوشته شده و تا حدودی انتباهی است و به گفته های ما قرین تر است. مردی تاجر در حیات قصرش انواع مختلف درختان و گیاهان و گلها را کاشته و باغ بسیار زیبایی را به وجود آورده بود. هر روز بزرگترین سرگرمی و تفریح و گردش در باغ و لذت بردن از گل و گیاهان آن بود، تا اینکه یک روز به سفر رفت. در بازگشت در اولین فرصت به دیدن باغش رفت، اما با دیدن آنجا سر جا کرخت ماند. تمام درختان و گیاهان در حال خشک شدن بودند. رو به درخت صنوبر که پیش از این بسیار سرسبز بود کرد و از او پرسید که چه اتفاقی افتاده است. درخت سر رو به او پاسخ داد: من به درخت سیب نگاه می کردم، با خودم گفتم که من هرگز نمی توانم مثل او چنین میوه های زیبایی بار بیاورم و با این فکر چنان احساس ناراحتی کردم که خشکیدنم آغاز شد. مرد تاجر به نزدیک درخت سیب رفت، اما او نیز خشک شده بود. علت را پرسید. درخت سیب پاسخ داد: با نگاه به گل سرخ و احساس بوی خوش آن به خودم گفتم که من هرگز چنین بوی خوشی از خود متساعد نخواهم کرد و با این فکر شروع به خشک شدن کردم. مالک باغ دید بوته یک گل سرخ نیز خشک شده بود. علت آن را پرسید. او چنین پاسخ داد: من حسرت درخت افرا را خوردم، چرا که من در پاییز نمی توانم گل بدهم. پس از خودم ناامید شدم و آهی بلند کشیدم. همین که این فکر به ذهنم خطور کرد خشکی به تنم را یافت. مرد در ادامه گردش خود در باغ متوجه گل بسیار زیبایی شد که در گوشه ای از باغ وی رویده، خیلی در طراوت و تازگی بود. علت شادابیش را جویا شد گل چنین پاسخ داد: ابتدا من هم شروع به خشک شدن کردم، چرا که هرگز عظمت درخت صنوبر را که در تمام طول سال سرسبزی خود را حفظ می کرد نداشتم و از لطافت و خوشبویی گل سرخ نیز برخوردار نبودم. با خودم گفتم اگر مرد تاجر که اینقدر ثروتمند، قدرتمند و عاقل است و این باغ به این زیبایی را پرورش داده است، میخواست چیز دیگری جای من پرورش دهد، حتما این کار را میکرد. بنابراین اگر او مرا پرورش داده است، حتما میخواست است که من وجود داشته باشم. پس از آن لحظه به بعد تصمیم گرفتم تا میتوانم تراوت و شادابی خود را حفظ کنم و زیباترین موجود باشم. افغانستان یکی از کشورهایی است که اقوام مختلف با ادیان مختلف و زبانهای گوناگون و با اجرای رسم و رواجهای رنگارنگ در پهلوی همدیگر زندگی می کنند. پشتون، تاجیک، ازبک، ترکمن، بلوچ، نورستانی، پشه‌ای، گجر، ایماق، پامیری، قرلق، هندو و سک و ده‌ها قوم قبیله‌ای با احصائیه‌ها و تاریخ زیست متفاوت. یکی از آن جمله جوگی‌ها هستند که در سده‌های پسین با حیات کوچی و آوارگی در شهرهای مختلف به خصوص در ولایات شمالی افغانستان در عدم هویت مشخص تنها با نام جوگی بدون کار و شغل معین زندگی می‌کنند. در بین مردم متوطن کشور حیات آنها تعریف مشخصی ندارد و ضرب الامثالی موجود است که می‌گویند نشخار اسب، گل انجیر و قبر جوگی را کس ندیده و براستی هم قبرستانی و مراسم مردداری از جوگی ها را ندیده ایم. و مسئله دیگر این که یکی از مشخصه های حیات جوگی ها همین است که زنهای جوگی به فالبینی و طلب نان و پول به تگدی و گدایی مشغولند و مردان جوگی اصلا کار نمی کنند و برعکس مردان به تربیه و مراقبت اطفال مصروفند. تنها ابتکاری که از جوگی های شمال دیده شده، هنرمندی به نام حاجی رنگین جوگی یکی از دنبور نوازان مشهور ظهور کرده که شهرت تا حدی بیرون مرزی نیز دارد. همکارم لیمه هادی، خبرنگار رادیو آزادی، به محل بودباش آنها در کابل رفته و گزارشی از این قوم خیمنشین تهیه کرده که جوگی ها کیا هن، چه مشکلاتی دارن و آیا برای حل مشکلاتشان کارهای انجام شده است یا نه، با صدای یکی از دختران جوگی آغاز می شود.
تا که مکتب نخونم آرسته نمی کنم. مکتب که نخونه باز میگه که شو سوا ندار.
این الهت 15 ساله است. الهت میگوید علاقمند درس خواندن است اما نمیتواند به مکتب برود. حالا مصروف این کارها است.
زیاد علاقه داشتم مکتب برم، باز نشد، تذکره نداشتم. آرزو داشتم که زیاد درس بخونم، خانواده ایم پیش بره هم خوده. زیاد خفه هستم که به مکتب برم، باز نمیشنی. باز هر کسی گفتون میباشنی، خفه میباشه.
میخوایم که دانشکال درس بدم. خودم که سواد یاد گرفتم، باید خواهم ماندگام که سواد یاد بگیرم.
خواندن و یاد گرفتن تنها آرزوی الهت نیست، بلکه همسن و سالان وی نیز قصه های مشابهی دارند.
ما زیاد علاقمند درس بودم. می رفتیم استاز ما برای ما درس نمی داد. وقتی می رفتیم پرسان می کرد شما تذکره ندارین، شما جوگه هستین. باز ما نمی رفتیم. خب باز که درس می خواندم، زیاد امید داشتم که درس بخوانم یا خودم دکتر کنم یا معلم کنم، نشد.
در شهروالی بودم، کار می کردم. یک ده پانزده روز که تیر شد، وقتی که شنیدن که ما از قوم جوگه هستیم، باز ما را از کار منفع کرد.
اینجا منطقه چمن ببرک شهر کابل است. جوگیان در این مکان زندگی می کنند. آنان می گویند که سنی مذهب و از قوم تاجک هستند که صدها سال قبل از بخارا و کولاب تاجکستان به افغانستان کوچیده اند.
ما مردم اصل از تاجکستان، از کولاب هستیم. از خود کولاب تاجکستان هستیم. وقتی که جنگ اوجا شروع شد، پدرای ما، باباهای ما، نیکه های ما به افغانستان هجرت کرد.
ما 120 سال میشه در قوم جوگی 370 خانه تیر شدگی هستیم. حال او 370 خانه شده باشه 5000 خانه. همش بیش از سرنویش است، بی ملک است، بی زمین است، بی جایداد است. تمام خاک افغانستان را نگاه کن، هر کدامش 10 تا ساختمان داره، 20 تا ساختمان داره، 100 جریب زمین داره. ما چی گناه داریم که در هیچ 120 سال یک در بری ما یک دور از مجلس یک جای یک خانه را نداده که این را حولی کنه جور کده بشه.
تذکره نداریم. ما زیاد پیشتر بودیم، زیاد از کم میخواندیم، نیمش سلف اول را میخواندیم.
وکیل این قوم میگوید که جوگی ها به دلیل نداشتن سند تابعیت مکتب، کلینیک و حتی گورستان ندارند.
اگر اولادای ما مکتب بره تحقیر میشن، حقیر میشن به نام جوگی. نه سرپناه داریم، نه جای هدیره داریم. اگر یک جنازه شود میبریم در قبرستان، در او قبرستان ما را ممانعت میکنه، از او قبرستان مجبور میشیم در دیگه قبرستان میبریم. بالاخره همین روز ما گم میشه، مرده ما را در یک بدبختی، در یک مشکلات او هم شام گور میکنیم که میگیم مردم نبینه.
اداره احصایه و معلومات، وزارت اقوام و قبایل و وزارت مهاجرین درباره تعداد جمعیت جوگی ها آماری به دست ندارند. اما محمد یعقوب احمدزی معین وزارت اقوام و قبایل میگوید که در مزار شریف به آنان تذکره داده شده است.
جوگیان و قوم در تاریخ بودو که پا افغانستان که تقریبا 57 کال نمخ که دوی دی احصایه میانه لدولتون افغانستان تر اطلال در سهر بشکل بند. و دوی به بیا خصوصا زیاتره دغه مزار شریف ولایت کې شبرغان او په پاریا بدی ولایت کې میشت کېدل.
نداشتن تذکره تابعیت، سرپناه، فقر و تنگدستی، اجازه نداشتن برای آموزش و کار از چالش های جدی جوگی ها است. اما سخنگوی وزارت مهاجرین میگوید جوگی ها نیز مانند اتباع دیگر افغانستان از تمام حقوق برخوردارند.
دیال سه و نویم کال که دی کدوال و چار وزارت و دی ثبت احوال نفوس به اداره پی منس که کم تفاهم چه تر سرسی او و لاسلیکسی او پیاغه که اوست دی گجر و قوم هم کولش تذکری و اخلی، کولش تعلیم و که، کولش تحصیل و که، دی صحت مسئله، دی معارف مسئله، دی طول و حقوقان دوی برخوردار دی.
جوگی ها بیشتر در ولایات شمالی و پایتخت سکونت دارد. اما مثل الهت و مهمانگل دختران دیگری نیز در کابل هستند که تا حال به آرزوهایشان نرسیدند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
سینماگر افغان ستاره مشهور در سریال های ترکیه محمد جان گورن به ستاره سریال های ترکی مشهور است. تا به حال در 30 فیلم و سریال های ترکی نقش بازی کرده و چندین فیلم و سریال او به زبان فارسی دوبله نیز شده است که هموطنان ما دیدن. همکارم عالم رحمانیار در سفری به ترکیه او را دیده و صحبتی انجام داده و این گزارش را تهیه نموده که با هم می شنویم.
محمد جان گورن بازیگر سینما و تئاتر افغانستان همکنون یک هنرپیشه شناخته شده در کشور ترکیه است. گورن وقتی در یک قهوه خانه با دوستان سینمایی قهوه میخورد با من به زبان فارسی صحبت کرد.
ما اولی که شما خوش آمدین در ترکیه و سلام برای تمام هموطنان ما در هر جای دنیا که زندگی میکنن برشان میرسن از طریق شما و دیگر برای شما و تمام کارکنان رادیوی آزادی برشان سلام میرسن، ازشان تشکر میکنیم.
این هنرمند افغانی نه تنها سینما را فراموش نکرده بلکه همان طوری که باعث افتخار سینمای افغانستان بود حالا در سینمای ترکیه است.
ما وقتی که در مدیریت هنر و ادبیات رادیو تلویزیون اونجا به اصطلاح شروع به کار کردیم، چیز مدیر عمومی ما زنده یاد میگم که همیشه در هر جای دنیا که هست فریده جان انوری و فعلا آقای شادان خود چیز است لندن هستن، دیگه از هنرمندهای بسیار که من همیال نمیتونم کلشان نام ببرم ازشان، مثلا ما بسیار نزدیک هم بازی بودیم با مثلا عزیز رای هدف، آقای اکبر روشان دیگه، از جوان متاسفانه یا نامشان مرا بسیار ببخشید.
سینما دوستان ترکیه با او افتخار میکنند. با آنکه گورن بیش از 30 سال است که در استانبول ترکیه زندگی میکند، ولی هیچگاه فرهنگ و کلتور افغانی را فراموش نکرده، مردم و سینماگران ترکیه او را با هویت افغانیش میشناسند. سلطان سنجر گونش، هنرپیشه تازه‌کار افغان، آقای گورن را با عنوان یک بازیگر برجسته و استاد موفق میشناسد.
گفته استاد جان محمد گورن که استادم هستم که امروزشان در یک فیلم متروپول به نام متروپول او هم در شبکه نتفلیکس نشر میشه، فعلا تیزر شکش کرده رایستیم.
فیلم ترکیه رضا که گورن در آن نقش یک پدر را بازی کرده محبوبیت زیادی در کشور ترکیه دارد و چندین جایزه بین المللی را دریافت کرده است. گورن نقش های مهمی در 3 فیلم و سریال ترکی بازی کرده است. گورن با زودی در تازه ترین فیلم به نام زندگی شمس و مولانا با کارگردانی مطرح ایران و ترکیه نقش برجسته را بازی کند.
فعلا هم در چیز در ترکیه زندگی شمس و مولانا را، حضرت مولانا را در اینجا می خواهند فیلم بسازن، در اونجا یک نقش دارم و فعلا اون فیلم برداری ادامه داره.
بازی این هنرپیشه مشهور در فیلم های سیاموی جلالی، غلام عشق، جنایتکاران و دام مرگ از بیات ماندنی ترین بازی ها در سینمای افغانستان است. گورن در سال 1951 در شهر میمنه فاریاب به دنیا آمده، تحصیلات ابتدایی در میمنه و ثانوی را در کندز خوانده. هنوز هم در سن حدود 70 سالگی پرشور و شوق است. پسرش فاروق دکتر است، با خودش در ترکیه زندگی می کند و دخترش در آلمان اقامت دارد. گورن اولین سریال را در ترکیه به نام اکنچی بهار یا بهار دوم آغاز کرده است.
اکی بچخت سنه؟ سفات اکنه کچی گی بایش؟ اکی بچخت سنه؟ یلیش؟
در دکلمه شعر امروز پارچه شعر تازه ای از بانو خالده تحسین را برگزیدیم با عنوان کبوترهای خواب آلوده به صدای خودشان. خالده تحسین کیست، کجاییست و از کدام وقت بدین سو به سرایش شعر آغاز کرده؟ بانو تحسین زمانی به یک پرسش که محتوای شعرش را در مجموع چه چیزهایی تشکیل می دهد گفته بود: محتوای شعر من انسانی است، بیشتر از طبیعت می گویم و هر لحظه ای را که تجربه می کنم محتوای شعر مرا تشکیل می دهد. دوست ندارم در بحث و هنر و ادبیات بین زن و مرد تفاوتی قائل شوم. خالده تحسین آگاه ادبیات کودک است، چون که مادر 4 فرزند است و 2 نوشته در آن مورد دارد به نام پروانه ها و دیگری به نام سایه دیوار که هر 2 چاپ شدند. او پیرامون شیوه نگارش خود در ادبیات کودک می گوید: من وقتی برای کودکان می نویسم در جمع کودکان می روم، متن را برایشان می خوانم و پس از دیدن واکنش آنها گاهی در متنم تغییر می آورم تا بتوانم با همان دید کودکانه برایشان بنویسم. بانو تحسین در 5 ماه دلو 1349 خورشیدی در شهر کابل به دنیا آمد. لسانس فاکولته زبان و ادبیات دری پوهنتون کابل است. بانو تحسین 6 دفتر شعری دارد به نام های ابر کوچک غزل، سرود رابعه، 2000 سال بعد شاید، آغاز همان قصه، بنبست شکست، کنگینه آ و دفاتر دیگر شعریش در حال تدوین است. خالده تحسین همسر مرحوم و مغفور محب بارش شاعر بلند آوازه کشور است. از بانو تحسین زیاده تحسین نمی کنیم و برایشان عمر دراز و توانمندی در سرایش و نگارش شعر آرزو می کنیم و این هم شعر تازه ایشان به صدای خودشان.
کبوترهای خواب‌آلوده از چشمانم پریدند، عشق در آن افق‌های ناپیدا آرام آرام رسوب کرد. عکاسی‌های انتظارم نمی‌دانم کدام این فصل را گل خواهند داد و نسترن‌زاران دور چگاه مرا مهمانی. به دخترکان آن دهکده دور خواهم خواند که به یاد من گلهای دخترک و گندمک را بچینند و گاه ام گوشه چادر سپیدشان را به دستان شکوفه های سنجد بسپارند. روحم را با سیم های خاردار داغ بچیدند. جرمم چیست؟ آی های آزادی، مگر چه طعم داشتی؟ ما اینجا اسارت را به جان خریده ایم و تا نفس می کشیم بوی سیاه زنجیر فضا را مسموم می کند. امروز خودم را رها می کنم میان چمنزار کلید و اما گلهای زرد و کوچک را عاشقانه می بوسم و در آغوش می کشم.
شماری از علاقمندان مجله فرهنگی آزادی که این مجله در قبال یک برنامه ادبی نیز هست چنین تقاضا داشتند که اگر ممکن باشد بخشی را با نام درست نویسی در لابلای برنامه داشته باشیم و علت و انگیزی آن را نیز نبود یک آگاهی دهی برای اصلاح نوشته های عنوان کردند که در مواردی نه تنها نادرست بلکه شماری از کلمات مشابه با حروف مشابه و آن هم با تلفظ های نادرست در این روزها در صفحات اجتماعی و حتی ادبی و وبلاگ ها دیده می شود که غیر قابل تحمل می نماید. از آن جمله تلفظ کلمات به گونه کوتاه و غیر قابل فهم و یا حروف مشابه که اجرای صوتی آن مراعات نمی شود و این کار به ویژه در رسانه های صوتی، تصویری و نوشتاری مورد کاربرد است. من قرداش مجری برنامه این مسئله و راه درست اصلاحی آن را با شماری از نویسندگان و استادان در میان گذاشتم و در انتها در این شرایط ناهمگون و با در نظر برداشت مسئله قرنطینه ناشی از ویروس کرونا که استادان را نمی توانیم به استودیو دعوت نماییم و سوالاتی از ایشان در زمینه مطرح کنیم، بران شدم که بر نویسنده آگاه و شاعر معاصر جاوید فرهاد که سلسله ای از این اصلاحات نگارشی را در فیسبوک که تا حدودی در تسلسل به نشر می رسانند مراجعه و اذن و اجازه آن را دریافت نمایم و منتدار ایشان هستم که لطف بیکرانشان شامل حال مجله صوتی ما شد که بعد از این هفته تا حد توان و حوصله مندی برنامه چندی از این نوشته های اصلاحی ایشان را در مجله آزادی زیر عنوان درست بنویسیم تا درست بخوانیم به گونه مختص آغاز کنیم تا باشد نویسنده های تازه کار، مبتدیان و مؤسلین و شاگردان علاقمند به فن نویسندگی و گویندگی با توجه به آن بر خطاهای کاری دقت کنند تا درست بنویسند و بی خطا بخوانند. خیر، این هم اولین برنامه از سلسله برنامه های درست نویسی.
درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه های آموزشی مجله آزادی. با درود سلام مجدد به علاقمندان و با ابراز سپاس از استاد جاوید فرهاد، حال دقت کنید به این چند کلمه. لفظ برخی از واژگان و کلمات همانند در زبان فارسی دری، تلفظ به ویژه واژه‌هایی که از رهگذر شکلی مشابه اما از چشمنداز تلفظ و مفهوم متفاوتن بسیار مهم پنداشته می شود، زیرا اگر به درستی به روی کرد تلفظ آنها در فرایند نوشتار و گفتار توجه نشود، ممکن است سبب اشتباه در ارائه مفهوم شود. آقای فرهاد ادامه می دهند: در این جستار روش تلفظ برخی از کلمه های رایج در زبان فارسی را اینجا می نویسم تا جلوه اشتباهات تلفظی و نیز نوشتاری گرفته شود. آغاز می کنیم. اثر الف سه ره به فتح اول و دوم، نشانه اثر الف سه ری با کسر اول و سکون دوم، عقب آخر با کسر دوم، پسین معنا می دهد. آخر با فتح دوم یعنی دیگر معنا می دهد. جستن با ضم اول پالیدن یعنی جستجو. جستن با فتح اول خیز زدن. رستن ری سین تین نون به ضم اول برآمدن یعنی رستن گیاه و سبزه. رستن به فتح اول رهایی یافتن. گزیدن گاف زی یا دال نون به ضم اول انتخاب کردن. گزیدن به فتح اول نیش زدن. چرا چه ری الف به کسر اول برای چه. چرا با فتح اول چرش و یا چراگاه حیوانات. سراج سین ری الف جیم با کسر اول روشنی. سراج با فتح اول زین دوز، کسی که بر مرکب و اسب زین می دوزد. عشا عین شین الف با فتح اول تام شب. عشا با کسر اول وقت خفتن. ایار به فتح اول باهوش. ایار به کسر اول مقایسه کردن چیزی برای سره کردن. غذا عین زال الف به کسر اول نان دادن. غذا به فتح اول طعام. و اگر به حرف زه به جای زال نوشته شود جنگ در عربی است. غیبت با فتح اول غین یا بیتی عدم حضور و غیر حاضر. غیبت با کسر اول پشت سرگویی یعنی در نبود یک فرد در مورد چیزی گفتن. مساوی میم سین الف واو یا به ضم اول برابر. مساوی با فتح اول بدی. مساوات به ضم اول برابری ها. مساوات به فتح اول بدی ها. مجاز به ضم اول اجازه داده. مجاز به فتح اول غیر حقیقی که در تلفظ آن باید دقت شود. موجب میم واو جیم بی به ضم اول سبب. موجب به فتح اول معاش. این دو کلمه نیز کمتر مراعات می شود در حالی که معنی خیلی متفاوت دارند. خیر، این بود قسمت اول درست نویسی. خیر، در هفته آینده اگر حیات بودیم این سلسله را دوام می دهیم.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در بحث روانشناسی این هفته عادت بد حرف زدن را داریم که شماری از مردم با منفی بافی ها و بهانه تراشی و به خصوص تعصب حرف های بدی با سایرین می زنند که از نظر نزاکت های اجتماعی مردود است. این بحث را همکارم جاوید حسنزاده برای شما می خواند.
هفت عادت بده حرف زدن که با سرعت آدم ها را از شما دور می کند. حتی اگر بهترین ایده های جهان را هم داشته باشد، بدون شنونده و مخاطب به هیچ جای نمی رسید. شنونده خوب اصلا با بد حرف زدن میانه خوبی ندارد. چند عادت بده حرف زدن باعث می شود که شنونده تمایل به شنیدن صحبت های شما نداشته باشد. جولین ترژر، سخنران و نویسنده، در سال 2014 در برنامه محبوب تتاک شرکت کرد و در مورد روش های معاصر حرف زدن و اهمیت استفاده از آنها در مکالمه ها یا سخنرانی در مقابل جمعیت سخن گفت. با گفته وی، همان قدر که با گفته هایتان می توانید بر دیگران تاثیر بگذارید، با ناگفته هایتان هم می توانید بر آنها تاثیر بگذارید. در ادامه به چند عادت بد اشاره می کنیم که اگر می خواهید آدم ها شما را بشنوند و بپذیرند، باید آنها را ترک کنید. ترجر این هفت عادت بد حرف زدن را هفت گناه مرگبار در حرف زدن می نامد. شایع پراگنی. یکی از عادت بد حرف زدن شایع پراگنی است. شایعه هایی که می سازید به سرعت به خودتان برمی گردند و به شما آسیب می رسانند. با گفته ترژر، بدگویی کردن در مورد دیگران واکنش زنجیره‌ای به همراه خواهد داشت. اگر خودتان را درگیر شایعه سازی کنید، اعتبار و آبرویتان را در معرض خطر قرار می دهید و با این کار به دیگران اجازه می دهید در موردتان شایعه سازی کنند. قضاوت کردن، غرور و تکبر دوستانتان را از اطرافتان پراگنده می کنند. با گفته ترژر، اگر مدام در مورد دیگران قضاوت کنید و این مسائل را در مکالمه هایتان با دیگران بازگو کنید، در هنگام صحبت کردن به طرف مقابلتان القا می کنید که دائما در حال قضاوت شدن از جانب شماست. در نتیجه شاید آنها از درد و دل کردن با شما خودداری و شاید به طور کلی با شما قطع رابطه کنند. منفی بافی. احتمالاً شخصیت منفی باف گلام کارتونی ماجراهای گالیور یادتان هست. سعی کنید هرگز مثل آن شخصیت نباشید. با گفته ترژر، مادرش سالهای پایانی زندگیش به شکل غیر قابل باوری منفی باف شده بود و حتی در مورد مسائلی که از اختیار و کنترلش نیز خارج بود احساس منفی و ناامیدی داشت. ترژر در مکالمه هایش با مادرش دائما سعی میکرد از شنیدن جملات منفی و ناامید کننده اجتناب کند. با گفته ترژر، خوشبین بودن دست خودتان است و صحبت کردن با شما را برای دیگران لذت بخشتر می کند. البته به سلامتیتان هم کمک می کند. شاکی بودن. هر کسی در زندگی با چالش های روبرو است. بنابراین این نیاز نیست همه از مشکلاتتان خبردار شوند. شاکی بودن و دائما از این آن شکایت کردن ارتباط نزدیک با منفی بافی و دیدن نیمه خالی لیوان دارد و می تواند براحتی به یک عادت همیشگی تبدیل شود. با گفته ترژر، پیش از این که خودتان متوجه این عادت بد شوید، دیگران شما را به عنوان فردی می شناسند که در مورد همه چیز، حتی آب و هوا، اخبار و کار شکایت می کند. ترژر این عادت را مصیبت مصری می نامد. بهانه تراشی. اگر مدام بهانه تراشی کنید، دیگران به سرعت فکر می کنند می خواهید مسئولیتتان را گردن دیگران بیندازید. برخی آدم ها سرزنشگر هستند و هرگاه با شکست مواجه می شوند همه افراد را جز خودشان سرزنش می کنند. با اینکه ممکن است دیگران بهانه تراشی های گاه و بیگاه تان را نادیده بگیرند، ولی وقتی با یک جریان دائمی از این بهانه تراشی ها از جانبتان مواجه شوند، مطمئنن فکر می کنند فردی هستید که همیشه از مسئولیت هایتان شانه خالی می کنید. مبالغه و بزرگنمایی. در هر شهر بزرگ در کشور کفشناسان و طالبین هایی هستند که همیشه عادت دارند به شما وعده آینده درخشان را بدهند. تا تجر میگوید بزرگنمای زبان ما را سخیفتر میکند. اضافه کردن ویژگی های چشمگیر و برجسته به هر چیز اساساً دروغگویی است و هیچ یک از ما دوست نداریم به آدم های گوش دهیم که میدانیم دروغ میگویند. تعصب وقت اظهار نظرهای شخصی را با حقایق کلی و پذیرفته شده اشتباه بگیریم، عواقب خطرناکی در انتظار ما خواهد بود. هیچ کس دوست ندارد دائما با اظهار نظرهای مواجه شود که گویندهشان سعی دارد به هر نحو آنها را حقیقت جلوه دهد.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی.